بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. برای سلامتی امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و تعجیل در فرج آن آقا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. ابتدا روایتی رو از بهار الانوار خدمت عزیزان ترجمه کنم. آقای امام عسکری علیه السلام از آبا و پدران بزرگوارشون صلوات الله علیهم نقل میکنند که امام صادق صلوات الله علیه به بعضی از افراد چنین نوشتند که اردت ان یختم به خیر عملک حتی تقبض و انتفی افضل الاعمال. اگه اراده کردی، اگه دوست داری، وقتی که عزرائیل میاد دست تو از دنیا کوتاه میکنه و عمرت به پایان میرسه، عملت ختم بشه به بهترین عمل و در حال افضل و بهترین اعمال باشی، که هممون چنین اراده ای داریم، دوست داریم که اون لحظه ای که قبض روح میخوایم بشیم، نهایت توی دنیا بودنمونه، مشغول بهترین و افضل اعمال باشیم. حضرت میفرمایند که فعظم لله حقه، پس تعظیم کن، بزرگ بشمار برای خدا حق خدا رو، از این که نعمتهای خدا رو، توانایی‌ها و نعمت‌هایی که خدا بهت داده رو بذل بکنی، به کار ببری در نافرمانی خداوند باری تعالی. توی کلمات قصار نهج البلاغه هم این جمله رو داریم که اقل ما یلزمکم لله ان لا تستعینوا بنعمه علی معاصی، کمترین حقی که خداوند باری تعالی بر بندگانش داره اینه که بندگان نعمتهایی که خدا به اونها داده، چشم و گوش و زبان و فکر و عقل و اندیشه، این نعمتها رو صرف در نافرمانی خدا نکنند. در یک کلمه یعنی کمترین حق خدا اینه که ما گناه نکنیم. هر گناهی که انسان انجام میده، نعمتهای متعددی رو به خدمت گرفته. اینجا هم حضرت میفرماید که حق خدا رو عظیم بشمار، از این که نعمتهایی که خدا بهت داده رو صرف نافرمانی خدا بکنی. دو، و ان تغتر به حلمه عنک، اگه دیدی که اشتباهاتت زیاده، تکرار میشه و خدا گوشمالیت نمیده، انتقام نمیگیره ازت، این باعث نشه که تو فریفته بشی، گول بخوری. حلم و بردباری خدا تو رو مغرور نکنه. و اکرم کل من وجدته یذکرنا او ینتحل مودتنا. جمله سومی که حضرت به این فرد بیان میکنه، میفرماید که تکریم کن، گرامی بدار، احترام کن هر کسی رو که میابی که یاد ما اهل بیت رو به میون میاره، سخن از ما اهل بیت میگه، ذکر و یاد ما اهل بیت رو میکنه. او یا اینکه ینتحل مودتنا، مودت و دوستی ما را یدک میکشه، یعنی خودش رو محب ما جلوه میده، خودش رو دوستدار ما اهل بیت معرفی میکنه، ادعا میکنه که من امیرالمؤمنین علیه السلام و معصومین رو دوست دارم، اهل بیت رو دوست دارم، اینو تکریمش بکن. ثم لیس علیک صادقا کان او کاذبا اون دیگه مهم نیست که او راست میگه توی این ادعاش یا دروغگوست. انما لک نیتک، همانا برای تو نیت توست، و علیه کذبه، و دروغ و کذبش بر علیه اوست. ببینین سه توصیه حضرت بیان کرده برای اینکه وقتی قبض روح میشیم در حالی باشیم که مشغول افضل و بهترین اعمالمونیم. یک، حق خدا رو تعظیم کنیم، نعمتهای خدا رو صرف گناه و معصیت نکنیم، یعنی اولین کار ترک گناه. دو، نکته دوم، حلم و بردباری خدا ما رو مغرور نکنه. سه، هر کسی که ما اهل بیت رو یاد میکنه یا ادعای دوستی ما اهل بیت رو داره، ما او رو تکریم کنیم. این تکریم در واقع تکریم اهل بیته. ما همین که یک نفر شیعه است، یک نفر حتی محبت اهل بیت رو ادعا میکنه که داره، همین کافی است برای اینکه ملاک باشه برای ما، برای تکریم او. خدا انشالله که همه ما رو موفق و معید بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد. یکی از دوستان توصیه کردند که احکامی رو هم در رابطه با باب طهارت مطرح بکنید. حالا یه فرعی رو بم بگم، بعد انشالله دوستانم سوالایی که در بابهای مختلف دارن انشالله مطرح کنند که یه بخشی هم به گفتگو پرداخته بشه. فرعی که بعد از احکام تقلید نوعاً توی رساله ها مطرح کردند، بعد از اینکه آباها رو یه تقسیم بندی میکنن، نمیخوام اینا رو مفصل وارد بشم، مراجعه میکنید و بلدم هستید. یه تقسیم بندی کردن که آبها دو قسمه، یک آب مطلق، آب مضاف. آب مطلق مطلق رهاست، قیدی نداره. آب مضاف یعنی آبی که با قید بیان میشه. ملاک این که آبی مطلقه یا مضافه اینه، اگه دیدیم یه آبی است که نمیشه بهش بگی آب، و صحیحه که بگیم آقا این آب نیست، این میشه آب مضاف. آب مضاف دو تا مستاق داره، یک آبی که اخص از اشیایی شده، مثل از میوه ها، آب هندوانه، آب هلو، آب نمیدونم انگور، این مستاق روشنه، یا آب مطلقی که با چیزی مخلوط شده، به قدری قاطی شده و ممتزج شده که دیگه اگه بگیم آقا این آبه، میگه آقا این که آب نیست که، و صحیحه که بگیم این آب نیست و نمیشه بگیم این آبه. صرف گلالود شدن آب اینا آب مضاف نمی کنه، یعنی خیلی باید قاطی بشه به نحوی که دیگه نشه بهش بگی آب به تنهایی. خب بگذاریم. توی آبهای مطلق، آبهایی که مضاف نیست، چند قسمه؟ 5 قسمت کردن، درسته؟ گفتن آبهای مطلق 5 قسمه. یک، بگین آب جاری. آب جاری اینا رو گذرا رد میشم، آبی که منبع داره، مثل این که چشمه ایست میجوشه، یا آبی که برفهایی که متراکم توی کوهستان هاست کم کم آب میشه، آبی که منبع داره و جریان داره بهش میگن آب جاری. دو، آب باران. در حالی که بارون داره میباره، این آبی که در حال بارش بارانه آب باران بهش گفته میشه. اگه بارون قطع بشه، این آبایی که توی چالا چوله خیابونه، اینو دیگه آب بارون بهش نمیگیم، این قبلا آب بارون بوده، الان دیگه آب بارون نیست. آب دیگه آب چاهه. آب چاه هم گفتن چاه، عرفن چاه بهش میگن، منبع جوشش داره و جریان نداره. آب چاه رو هرچی برمیداری به همون مقداری که برداشتی نوعاً جاش میاد. این سه تا آب کور، آبی که هیچ کدوم از اینا نیست، آب جاری نیست، آب بارون نیست، آب چاه نیست، کره، ولی اندازش به مقداریه که بهش میگن کر، که حالا توی مقدار کر همین تو رساله هایی که مراجعه کنید تفاوت هایی هم میبینید، تقریبا 384 کیلوگرم رو مقام معظم رهبری فکر میکنن و آیت الله عظما سیستانی نگاه میکنید. آبی که کمتر از آب کر باشه آب قلیله. من الان احکامی که میخوام بیان بکنم در رابطه با آب قلیله، اونم از این حیث. اینا مقدمه بود، الان تشخیص دادیم که یه آبی داریم، آب قلیل. این آب قلیل رو وقتی ما به کار میبریم، استفاده میکنیم، یه موقع استفاده میکنیم برای رفع حدث، یه موقع استفاده میکنیم این آب رو برای برطرف کردن خبث. خب توضیح بدیم این آبی رو که ما استفاده میکنیم برای رفع حدث یعنی چی؟ یعنی آقا الان من وضو ندارم، بله وضو میگیرم، طهارت از حدث، حدث اصغر، آبی که تو صورتم میزنم، رو دستام میریزم، به قصد وضو دارم این آبها رو میریزم، صورت و دست و اینها، اینایی که از صورت و دست جدا میشه، حالا فرض کنید یک جایی جمع شده، الان ما باید خیلی در آب صرف جویی داشته باشیم، مرتکب اسراف که اگه بشیم حرومه. حالا یه مواردی هم ممکنه اسراف هم نباشه، ولی واقعا آدم میتونه یه تمهیداتی به کار ببره، بهترین استفاده رو از نعمت الهی ببریم. اینا یه گوشزده هاییست برای ما. شما الان وضعیت آبادان رو میبینین، مشاهده میکنین، هیچ تضمینی نکردن که این نعمت به این وفوری، آب سالمی که توی تهران ما هست، کجا تضمین کردن که این نعمت همیشه برای ما هست؟ یه لحظه آدم بره اونجا خودش رو جای دیگران بگذاره، قدر این نعمت رو میدونه، که متاسفانه خیلی خیلی ما غافلیم از نعمتهای الهی، قدردون نعمتها نیستیم، توجه نداریم. لذا یکی از توصیه های دینی اینه که آقا برین ببینین افرادی که این نعمت هایی که شما دارید و ندارند، که متوجه بشیم که آقا این چه نعمتی است الان ما در اختیار داریم. خب این آب استفاده میشه در رفع حدث اصغر، یعنی آبی که در وضو به کار برده میشه که ما رو از اون حالت حدث، محدثیت خارج بکنه و اون حالت طهارت رو برامون ایجاد بکنه. این آب استفاده شده در رفع حدث، حدث اصغر. این آب هم پاکه، هم پاک کننده است، هم پاک کننده از نجاست‌های خبثی و ظاهری است. اگه یه جای آلوده شده باشه، اگه جای این آب‌های وضوتون جمع بشه، این یکی از مکروهات هم اینه، آدم آقا جای وضو بگیره که آبش بره توی جایی که فاضلابه، فضولات اونجا میره، بالوعه میگن، که الان نوعاً اینجوریه. خب حالا اگه یه نفری میخواد مقید باشه، آداب رو هم رعایت بکنه، مرتکب عمل مکروه هم نشه، یه جایی آقا شما میتونی بذاری آبهایی که وضو میگیرین، غسل میکنین، جمع بشه یه جایی. بعد این آبو که جمع شده، هم پاکه، هم پاک کننده از نجاست‌های خبثی است. جایی نجس شده میخوای تطهیر کنی، پاک میکنه، یا حتی میخوای با این آب دوباره وضو بگیری، وضوت هم درسته، غسل بکنی، غسلت هم درسته. پس این صورت اول، آب قلیلی که ما به کار بردیم برای رفع حدث، بگین اصغر، هم پاک و هم پاک کننده است، یعنی این آب دوباره در حتی وضوی مجدد میشه قابل استفاده باشه. دو، مورد دوم به کار برده شده در رفع حدث اکبر. مثلا غسل جنابتی، بدنم پاکه ها، فرض کنیم غسل جنابت میگیم، بدن پاکه، یا غسل مس میت، دست برخورد کرده با بدن میتی که کل بدن سرد شده، قبل از اینکه میت رو غسل داده باشن، غسل مست میت بر عهده اومد، حدث اکبره. خب اگر ما آبی رو به کار ببریم برای رفع حدث اکبر، اون آبی که باقی میمونه، از همون فرض ببینین همه اینا در رابطه با آب قلیل ها، آب قلیل، ولی اگه زیر شیر آب داری غسل میکنی اون خارج از بحث ماست. خب این آب قلیله که در رفع حدث اکبر به کار برده شده، هم پاکه هم مطهره، هم میشه دوباره باهاش غسل کرد، وضو گرفت، هم نجاست های ظاهری رو میشه باهاش برطرف کرد. البته احتیاط استحبابی دارن آقایون که این آبی که در حدث اکبر به کار رفته شده دیگه در وضو و غسل دوباره به کار نبرین. این دو مورد. مورد سوم که بیان میشه در رابطه با آبی که استفاده میشه، ماء الاستنجاء. آب استنجاء اگر انسان با آفتابه‌ای، با آب قلیلی مخرج بول و مخرج غائط رو شستشو بده، اینو بهش میگن ماء الاستنجاء، که برای تدهیر محل خروج بول و محل خروج غائط استفاده میشه، که البته حالا در محل خروج بول رو بعضی از مراجع یک بار رو کافی میدونند با آب قلیل، بعضی از مراجع مثل مقام معظم رهبری در مخرج بول میگن اگر با آب قلیل انسان تدهیر میکنه دو بار بشوره. خب چه مرتبه اول چه مرتبه دوم، این آبی که استفاده میشه برای تدهیر مخرج بول و غائط بهش میگیم چی؟ ماء الاستنجاء. این ماء الاستنجاء خودش در این که آیا نجس پاکه، غالب مراجع فرمودن که این آب پاکه، ولی با پنج تا شرطی که الان بیان میکنی. آیت الله عظما سیستانی حفظه الله فرموده که ماء الاستنجاء نجسه، اما خوب دقت کنید، یه نجسیه که نجس نمیکنه ها، یعنی اگه جایی ترشح بکنه با این پنج شرط باشه جایی رو نجس نمیکنه، یعنی نتیجه این دو فتوا یکیه. ما الاستنجاء مشهور فقها فرمودند که پاکه، حالا بعد میایم میگیم، ولی پاکی است که آیا پاک کننده هم هست یا نه؟ خب نوعا فرمودند که این آب پاکه، اما پاک کننده نجاست خبثی و برای وضو و غسل و اینا هم به درد نمیخوره. ایشون میفرماد نه خیر، نجسه، اما نجسی است که نجس بگین نمیکنه. او این چه صیغه دیگه، نجسه ولی نجس نمیکنه؟ بله، میتونین یه مورد مثال بزنین که آبی نجس باشه ولی نجس نکنه غیر از این؟ نظیر داره تو فقه؟ بله، آب مضاف نجسه، اگه اون نجاست توش باشه که نجسه، نجس هم میکنه مرده ما. یه آبی رو بگو که نجسه ولی نجس نمیکنه غیر از ماء الاستنجاء. ببینیم واقعا شما ها یادتون هست، بگو آقا. احسنت بر شما، فامیل چیه؟ آقای بهبودی، خوش به حالت. بله ایشالله توی واسطه ها بعدن یه بحث مفصلی میکنیم، ولی واسطه سوم رو آقا معظم رهبری آیت الله توش اختلافه، ولی خیلی از مراجع مثل آقای سیستانی حفظه الله فرمودن که واسطه سوم نجسه، اما به هر جایی بخوره نجس نمیکنه. آقای سیستانی تو ماء الاستنجاء همین فرمایشو دارن، میگن آبی که برای تدهیر محل بول و غائط به کار میره نجسه ها، اما اگه پنج تا شرطی که الان میگیم دارا باشه جایی رو نجس نمیکنه. ببین چقدر کار راحت میشه با آب قلیل. حالا که اصلا میبینید شما کلی آب مصرف میکنید برای تدهیر محل بول و غائطتون، که من بالقطع میتونم بگم که حداقل 10 برابر بیشتر آب مصرف میکنید از مقدار لازم با استحباباتش و احتیاطاتش. خب اینا نکاتی است که دین فقط نماز نیست، همه اینا جزو دینه. یه آدم مسائل دینیشو دقیق یاد بگیره، توی همه ابعاد دینیش طبق دین عمل بکنه، این یعنی بنده خدا. اگه دیدیم که آقا با سلیقه و ذوقیات و من دلم نمی چسبه، دلم بر نمی داره، اینا بندگی خدا نیست، اینا بندگی هواس. بندگی هوا فقط توی امورات دنیوی نیست، گاهی وقتا تو همین مسائل بندگی هوا رو آدم میکنه. اونایی که گرفتار وسواس میشن باید توجه بکنن. خب مال استنجا گفتند که آقا 5 تا شرط داره. اون 5 تا شرطی که بیان کردن، 1، این آب قلیلی که ما میریزیم نوعاً هم مخرج بول این اتفاق نمیفته. تو مخرج قائد اگه انقدر کم ریختیم که وقتی برخورد میکنه با مخرج قائد، خود این آب تغییر رو درش حاصل بشه به واسطه قائد، به واسطه همون نجاستی که تو محله، اون تغییرم رنگش، بوش، مزهش، رنگ و بو و مزه نجاست رو به خودش بگیره. خب این اگر رنگ و بو و مزه نجاست رو به خودش بگیره و یقین کنیم این اتفاق افتاده ها، یقین کنیم، شک بکنیم نه، بگیم آقا این متغیر شده به واسطه نجاست، رنگ و بو یا مزهش، این به هر جایی بخوره نجس میکنه. این شرط اول. شرط دوم، آقا این نجاست دیگه‌ای به اون محل برخورد نکرده باشه. یه موقع هستش که حالا یا همون موقع یا قبل و بعدش مهم نیست، غیر از نجاست ادرار و قائد، اون محل به واسطه نجاست دیگری نجس شده. مثلا جوشی زده بوده، خون اومده بوده، یا همزمان خون خارج شده و خون موجوده، این نجاسته در اون محل غیر از بول و قائته. پس به واسطه نجاست دیگری محل نجس نشده باشد. اونم فقط نجاستی که از راه بول و قائتی که خارج میشه از این دو مخرج نجس است، لا غیر. اینو توجه کنید. شرط سوم که اینم تو همون شرط دوم توضیح دادیم، نجاست دیگری با بول و قائت خارج نشه. گاهی وقتا توی ادرار فرد خونه، یا توی مدفوع خونه و نجاست دیگری هست که مستهلک هم نیست. این هم شرط سوم. اون آبی که در تدهیر به کار میره، اون اجزاء قائد توش نباشه، ذرات نجاست توش نباشه. این هم شرط چندم؟ چهارم؟ مطمئنی؟ عدم تغییر 1، عدم وصول نجاست از خارج با آن 2، عدم خروج نجاست دیگر با آن 4، عدم اجزاء قائد در آن چند؟ 4. خب 4 تا شد دیگه، دیگه شرط دیگه ظاهرا نداره. بله، یه نکته دیگه که توجه میکنن، آیا لازمه که آب قلیل اول برسه به مخرج، به محل بول و قائد یا دست؟ میگه مهم نیست. پس بنابراین این نکته رو هم توجه داشته باشین، سبقت آب بر دست معتبر نیست، احتیاط مستحب بعضی کردند. خب اینم آبی که در شستشوی، آب قلیلی که در شستشوی محل قائد و بول به کار میره که ما اول استنجا بهش گفتند، با این شرایطی که عرض کردیم گفتیم این شرایط اگه دارا باشه این آب پاکه، ولی نجس نمی کنه جایی رو، به جایی ترشح بکنه به بدنتون، جایی ترشح بکنه نجس نمیشه. بنابراین نباید اگر توی جای انسان آب و آب قلیل داره استفاده میکنه، یقین هم داره این آب خورده به محل قائد و حتی قائد هم موجود بوده، ادرار هم موجود بوده، آها، شرط پنجم هم اینه که ما خارج از متعارف رو آلوده نکرده باشه. 5 تا شرط. یکیشم مثلا بعض وقتا انسان دستشویی میره، اون مقداری که متعارف اطراف آلوده میشه ما اول استنجا شامل اون میشه، اما اگر خارج از متعارف بدن نجس بشه، اون وقت اون آب میره توی مسئله بعدی دیگه، ما اول استنجا بهش گفته نمیشه. آب استنجا یعنی آبی که در تدهیر محل خروج بول و قائط به اندازه‌ای که متعارف نجس میشه، اینو بهش میگن محل استنجا. خب سومین، این وضو رو گفتیم، غسل‌های مستحبی و وضو مستحمه، غسل‌های واجب رو گفتیم، محل استنجا هم که الان توضیح دادیم. سومین مورد، چهارمین مورد، آبی که در شستشوی نجاست‌هایی که غیر محل استنجاه، غیر از محل بول و قائط به کار میبریم، که این غساله اینجا مطرحه. یا آقا غساله چیه؟ همین هست که گفتیم، غساله آبی که میریزی رو شیء نجس، هر دستت متنجس، زمین متنجس، لباس متنجس، اون آب قلیلی که میریخته میشه رو اون، یا حالا فرقم نمی کنه، لازم هم نیست که حتما آب رو این ریخته بشه. اینم دقت کنید، شما الان ذهنیتتون اینه که عرض کنید که حالا انگشتت نجسه، بله؟ یه استکان آب رو در نظر بگیر، یه تا استکان آب که اصلا همین به اندازه بند انگشتت که نجسه، کل بند انگشت نجسه. یه موقع همون نجاست هم فرض کنید با ادرار نیست، با بول نیست که دوبار لازم باشه، با خون نجس بوده ولی الان خونی هم در کار نیست، دستت خیس بوده حتی خورده به یه سگ که این نجاست، این انگشت نجس، اینو میخوام تطهیرش کنیم. خب این مطابق با احتیاط که اگه ما همین تا استکانه رو همین بریزیم آب رو این فرا، کل اینجایی که نجس بوده رو فرا بگیره و این آب جدا بشه، بله؟ یک بار شستن کافیه دیگه. این آبی که جدا میشه ولو خود به خود جدا میشه، به این آبه میگیم چی آقایون؟ غساله. این انگشت پاک شد، این غساله رو الان میخوام بحث بکنیم. این یه حالت. حالت دوم، نه، نمیخوای آب رو بریزی رو انگشتت، این تایه استکانه انگشتتو میکنی تو آب در میاری، انگشتت میشه پاک، اون استکانه میشه غساله. اون موقع این استکانه، تا استکانه که آب توشه، آبش نجسه، به واسطه همین برخورده با انگشت نجست هم نجس شده، ولی انگشتت پاک، اون غساله چی؟ نجس. حالا عجیبه، اینو وقتی خالی بکنی اون آبه نجسه، خود استکانه هم پاک میشه به تبع. گرفتی؟ این مسئله که میگن که آقا توی تدهیر با آب قلیل آیا ورود آب بر نجس شرط است یا ورود شرط نیست، منظور همینه. بعضی از مراجع ورود رو شرط دونستن که آب روی متنجس ریخته بشه، لذا انگشتو بزنی توی استکان رو در بیاری پاک، میگن نمیشه. اما امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری آیت الله عظما سیستانی حفظه الله فرمودن نه، فرق نمیکنه وارد بشه آب بر نجس یا اون متنجسه بر آب وارد بشه. روشن؟ خب این غسل خود به خود جدا شد. یه جاهایی هم هست مثلا لباست نجس شده، وقتی که میگیری زیر آب با آب قلیل یه فشار باید بدی آب بیاد بیرون، همین متعارف این آبی که میاد بیرون به اون آب میگیم غسل. اما اون مقدار قطرات و مقدار آب اندکی که تو خود اون لباس باقی میمونه، توی اون استکانه باقی میمونه، توی انگشتت باقی میمونه، اونا پاکه، اونا رو غساله بهش نمیگیم اصطلاحا. پس اون آبی که با برخورد به شیء متنجس اتوماتیکوار خارج میشه یا با یه علاجی فشاری ما خارجش میکنیم، به این میگیم چی آقایون؟ غساله. نه اونم غساله داره، ولی فعلا ما داریم احکام آب قلیل رو میگیم، اون رو جای خودش بحث میکنیم. فعلا اونم آب غساله است، فرق نمیکنه با آب جاری بریزی غساله است، آب کر بریزی غساله است، بارون هم بخوره غساله است. غساله یعنی آبی که برخورده باشه متنجس کرده و از اون جدا شده، ولی فعلا ما داریم غساله چی رو بحث میکنیم؟ آب قلیل رو. خب اینجا یه مسئله مطرحه، آقا غساله که محل استنجا رو گفتیم جداگونه، اون پاک بود یا نجس نمی کرد، غیر از محل استنجا، غیر از نجاست غیر محل بول و قائط، درش نظریات متفاوتی است که به این ترتیبی که الان بحث میکنم دقت درش میکنید. یک، یه غساله ایست که آبی که اصطلاحا میگن مزیله لنجاسه، یعنی ما یه مقدار آب میریزیم که اون آب عین نجاست رو چیه؟ زائل میکنه، چون برای تطهیر هر چیزی که نجس شده اول کاری که میکنیم بالاخره باید این عین نجاست چیه؟ بگین، برطرف بشه. خب آقا بله لازم نیست اینو با آب از بین ببرین دا، شما اصلا دستت خونی شده، هر نجاستی رو دستت عین و ذرات نجاست هست، اینو با یه دستمالی پاکش کن، عین نجاست رو با هر چیزی زائل کن. میتونی هم با آب زائل بکنی. الان فعلا اونجایی که عین نجاست رو داریم با چی زائل میکنیم از بین میبریم؟ با آب قلیل. خب اگه با آب قلیل دارم این نجاست رو برطرف میکنم، این رو بهش اصطلاحاً میگن شستشویی که عین نجاست را از شیء متنجس زائل میکند. اینو نوعا میفرمایند که نجسه. ولی یه نکته رو تو پرانتز بگم، جای دیگه باید بحثشو بگم، ولی این خوبه بدونید. آیا این آب یه جاهایی که مثلا مثل خون یک بار بشوری کافیه، دوبار نیاز نداره؟ آیا این غسله و شستشویی که عین نجاست رو برطرف میکنه این خودش مطهر و پاک کننده هست یا نه؟ در این مسئله اختلاف نظر وجود داره. بعضی از مراجع سایت العظمی خویی رحمت الله نظرشون این بود، میگفتند که خود این غسله مزیله چیه؟ پاک کننده است. دست من خونیه، به مقداری آب ریختم، خوب دقت کنین که فقط جرم این خون روی انگشتم را زدوده است و الان دیگه این انگشت من خون روش نیست. گفتن آقا این انگشت پاکه. ولی حالا ما بحثمون روی این نیست. امام رحمت الله علیه نه، اون غسله که زائل کننده عین نجاست هست رو اصلا غسله تطهیر کننده به حساب نمیارن. پس غسله مزیل نجسته. هیچ. بیام آقا توی غسله و شستشویی که زائل کننده عین نجاست نیست، یا حالا اصلا متنجس عین نجاست رو نداره، مثل اینجایی که دستت خورده به سگ، رطوبت مصریه و سرایت کننده هم داشته، عین نجاستی الان نیست رو دست من، اینجا با یک بار حالا توی تطهیرش آقای سیستانی نظرات خاصی داره، فعلا چون مسبب بحثم نیست واردش نمیشم، یا آقا همین که آب رو ریختی آب از این جدا شد، یا خون بوده جرم خون رو با دستمال پاک کردی، یک بار با آب قلیل کافیه، همین که یک بار آب ریختی این پاکه دیگه، این غساله بحثه که آیا نجس یا نجس نیست. امام رحمت الله علیه فتوا میدند که غساله مطلقا نجس است، غساله آب قلیل. مطلقا که میگیم دیگه یاد گرفتیم، هم اون غسله اولی که عین نجاست رو برطرف میکنه، هم اون غسله‌ای که بعد از اون شستن شیء متنجس دیگه پاکه، احتیاج به شستشوی دوم نداره، هم اونجایی که دو بار شستن لازمه که اصطلاحا میگن غسله متعقبه للطهاره، یعنی شستشویی که در بعد از اون شستشو شیء پاکه. مثلا اگر دست انسان با ادرار نجس شده باشه، عین نجاست هم نباشه روش، ادرار هم تبخیر شده باشه، شما با آب قلیل یک بار میریزی اون غسله اوله، مرتبه دوم که ریختی بعد از مرتبه دوم غساله که جدا شد انگشتت میشه پاک. پس امام رحمت الله علیه مطلق غساله رو میفرمایند چیه؟ نجس. آیت الله عظما سیستانی حفظه الله احتیاط واجب دارند، استادشون آقای خویی اون غسله ای که بعد شی پاکه رو پاک میدونستن. پس بنابراین وقتمون هم اومد، حاج آقا هم تشریف آوردن، اون مرحله دوم رو شرمنده. ما امروز جمع‌بندی اگر بکنیم که آقا چی عرض کردیم خدمت دوستانمون، گفتیم آقا یه تقسیم بندی اول برای آبها کردیم، یه آشنایی فی الجمله ایجاد بشه، گفتیم احکام آب قلیل رو، اونم آب قلیلی که به کار میبریم در رفع حدث اصغر یک، در رفع حدث اکبر دو، در محل تدهیر بول و قائد سه، در محل تدهیر نجاسات غیر محل بول و قائد چهار، احکامش رو از حیث پاک بودن، پا پاک کردن، همه اینها رو به لطف خدا خدمت عزیزان بیان کردیم. ایشالله مراجعه به رساله مرجعتونم بکنین، این مسائل دیگه تو ذهنتون جا میفته. وقت بعدن خیلی اگه این مسائل خوب انسان یاد بگیره، اونقدر توی زندگیتون هم راحتین هم گرفتار اسراف نمیشین. اون وقت آدم میبینه دین سمح و سهله یعنی چی. اونایی که خودشون رو به زحمت میاندازن خیلی این زحمتها و مشقتها مطلوب نیست و بسیاریش مذمومه، حتی به حد حرمت ممکنه برسه. وفقنا الله و ایاکم لمرضاته به برکات صلوات بر محمد و آل محمد.